بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتقال سوخت به راکتور هسته‌ای بوشهر از امروز آغاز می شود. امام جمعه موقت تهران خواستار رفع اختلاف ها با جدا شدگان از نظام شد. ماهیگیران ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی نجات یافته بودند به ایران بازگردانده شدند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودی دوباره به شما شنوندگان گرامی. امروز به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوایی بارانی دارند، در سایر شهرهای کشور از جمله تهران آسمان صاف است و بر میزان گرما افزوده خواهد شد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر در پناه سایه به 38 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، نگاهی به روزنامه‌های ایران تقدیمتان می‌کنیم. در بخشی دیگر از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی درباره مذاکرات صلح ایران و عراق در سال 1367 خواهیم شنید. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام دوباره.
با سلام. انتقال سوخت به قلب راکتور هسته‌ای بوشهر امروز شنبه با حضور رؤسای اتمی ایران و روسیه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، مراسم آغاز سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس روس اتم امروز شنبه برگزار می شود. علی شیرزادیان سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت سرگئی کرینکو رئیس روس اتم و ولادیمیر کوتین رئیس نظام ایمنی هسته‌ای روسیه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در مراسم شروع سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر حضور خواهند داشت. به گفته یه سخنگوی سازمان انرژی اتمی با آغاز به کار این نیروگاه حدود 500 مگاوات و در نهایت تا 1000 مگاوات برق تولید و به شبکه سراسری منتقل می شود. مراسم افتتاح رسمی نیروگاه اتمی بوشهر در آبان ماه با حضور مقامات رسمی ایران و روسیه صورت خواهد گرفت. امام جمعه موقت تهران خواستار تشکیل کارگروه‌هایی برای حل مسائل با کسانی شد که به گفته وی از نظام جدا شده اند. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت سیاستمداران باید کمی خود را پایین بکشند و خشم خود را به جامعه نکشانند تا سعادت جامعه به خاکستر تبدیل نشود. وی با اشاره به مسئله نبود همدلی در میان قشری از جامعه خواستار رفع کینه‌ها و بغض‌ها و ایجاد الفت شد. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید کمک کرد تا رمیده‌ها را برگرداند، تصریح کرد باید سراغ کسانی که از نظام جدا شده‌اند رفت و دید درد و مشکل آنها کجاست. دو روز پس از نجات چند ماهیگیر ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در آبهای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، این افراد به ایران بازگشتند. این ماهیگیران که شناورشان دچار آتش سوزی شده بود، در طول مدتی که در ناو هواپیمابر هری ترومن حضور داشتند، مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گرفتند تا از سلامتشان اطمینان حاصل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به این افراد غذا، آب و لباس داده شد و سپس دیروز جمعه به کشتی ایرانی شیرو انتقال یافتند. به دنبال افزایش نگرانی‌های واشنگتن درباره روابط تجاری ترکیه با ایران، اعضای یک هیئت آمریکایی با سفر به ترکیه با مقام‌های این کشور درباره تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های سفارت ایالات متحده در آنکارا روز جمعه با تاکید سفر این هیئت آمریکایی به ترکیه اظهار داشت آنها برای تشریح تحریم‌های سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه ایران که در اول ژوئیه به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده است، به اینجا آمده بودند. بر اساس این گزارش، هیئتی از وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در جریان مذاکرات هفته جاری خود با مقام‌های دولت ترکیه به تشریح دیدگاه‌های آمریکا درباره تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی پرداختند.
با سپاس از شاهین بشیری. اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در حالی که امروز بارگزاری سوخت نیروگاه اتمی بوشهر آغاز می شود، محمود احمدی نژاد در مصاحبه با یک روزنامه ژاپنی برای گفتگو با کشورهای نیرومند درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده است. به رغم تحریم‌ها، ترکیه می‌خواهد به شرکت‌های خصوصی ترک برای فروش بنزین به ایران کمک کند. یادداشت بحث‌انگیز مسئول پیشین کمیته اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی که در آن از آیت الله خامنه‌ای تجلیل کرده است. مروری بر مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران و اینکه شماره امروز سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به 30 مرداد سالگرد امضای صلح ایران و عراق در 1367 اختصاص دارد. در ایران همزمان با آغاز رسمی سوختگذاری نیروگاه بوشهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با بزرگترین روزنامه ژاپنی از آمادگی ایران برای انجام گفتگوها با قدرت‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و طرح مبادله سوخت هسته‌ای در چند هفته آینده خبر داده است. دولت روسیه هم از اظهارات رئیس جمهوری اسلامی استقبال کرده و خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر نشستی برای گفتگو بر سر طرح مبادله سوخت هسته‌ای شده است. جمشید زند.
محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که روز جمعه در روزنامه ژاپنی یومیوری شیمبون انتشار یافت، اعلام کرد که ایران آماده است تا اواخر ماه اوت یا اوائل سپتامبر گفتگو بر سر مبادله اورانیوم غنی شده با 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان را از سر بگیرد. رئیس جمهوری اسلامی در این مصاحبه اختصاصی که در تهران انجام شد، در مورد مبادله اورانیوم در ازای دریافت سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران اصرار داشت: ما قول می دهیم که اگر تأمین سوخت را تضمین کنند، غنیسازی 20% اورانیوم را متوقف کنیم. اعلام آمادگی محمود احمدی نژاد برای انجام سریع گفتگوها با قدرت‌های غربی در حال صورت می‌گیرد که وی پیش از این ادامه مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی را منوط به شرایطی کرده بود. پیشنهاد اولیه مبادله سوخت هسته‌ای سال گذشته از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد و موافقت آمریکا را هم به همراه داشت. تهران این پیشنهاد را رد کرد، ولی چند ماه پس از آن طرح مشابهی را با ترکیه و برزیل امضا کرد که قرار شد اورانیوم کمتر غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور اتمی تهران در خاک ترکیه مبادله شود. غرب این توافق را ناکافی دانست. هدف کشورهای غربی از طرح مبادله سوخت هسته‌ای کاستن از نگرانی‌ها در مورد امکان ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی است. دولت روسیه هم روز جمعه از جدیدترین اظهارات محمود احمدی نژاد استقبال کرد و خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر نشستی برای مذاکره بر سر تأمین اورانیوم مورد نیاز جمهوری اسلامی شد. اظهارات محمود احمدی نژاد در خصوص از سرگیری مذاکرات ادامه سخنان وی در اوایل ماه جاری میلادی است که در آن خواستار پیوستن ایالات متحده به گفتگوهای مبادله سوخت هسته‌ای شده بود. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در همین زمینه گفته بود که ما اهل مذاکره هستیم، اما نه با آمریکایی که خواستار گفتگو در سایه تهدید و تحریم و زورگویی است. پایان نقل قول. در همین زمینه یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 12 مرداد گفت که مذاکرات برای مبادله سوخت هسته‌ای با ایران میتواند به زودی انجام شود، به ویژه اینکه نشانه‌های خوبی از سوی کشورهای دخیل در این مسئله دیده شده است. جمهوری اسلامی پیش از این شرایط شرکت در هر گونه مذاکره‌ای بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران را اعلام نظر کشورهای طرف مذاکره درباره سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل و نیز اجتناب از هر گونه تهدید به فشار اعلام کرده بود. با وجود این، چندی پس از اعلام این شرایط، علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آمادگی جمهوری اسلامی برای شرکت بدون قید و شرط در گفتگوها با گروه وین خبر داد. گروه وین متشکل از آمریکا، روسیه و فرانسه، سه کشور عضو گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
گزارش جمشید زند بود درباره اعلام آمادگی محمود احمدی نژاد که در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ژاپنی برای مذاکره در جهت مبادله سوخت هسته‌ای اعلام کرده بود. ساعت 8:10 است. پس از آن که ترکیه اعلام کرد به شرکت‌های خصوصی این کشور برای فروش بنزین به ایران کمک خواهد کرد، نگرانی‌های آمریکا درباره سرنوشت تحریم‌ها به واسطه این تصمیم کشور همسایه جمهوری اسلامی افزایش یافت. ایالات متحده تصمیم گرفته است در این راستا به منظور هشدار به مقام‌های ترکیه سکوت نکند. شاهین بشیری.
به دنبال افزایش نگرانی‌های واشنگتن درباره روابط تجاری ترکیه با ایران، یک هیئت آمریکایی با سفر به ترکیه با مقام‌های این کشور درباره تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های سفارت ایالات متحده در آنکارا روز جمعه با تایید سفر این هیئت آمریکایی به ترکیه اظهار داشت آنها برای تشریح تحریم‌های سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه ایران که در اول جولای به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده است، به ترکیه رفته بودند. بر اساس این گزارش، هیئتی از وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در جریان مذاکره هفته گذشته خود با مقام‌های دولت ترکیه به تشریح دیدگاه‌های آمریکا درباره تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی پرداختند. سفر این هیئت آمریکایی به ترکیه پس از آن صورت گرفته است که دولت ترکیه اعلام کرده بود با وجود تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، آنکارا از شرکت‌های ترک برای انجام معامله با ایران حمایت می‌کند. با این حال، به گفته این مقام سفارت آمریکا در آنکارا، ترکیه تنها یکی از چند کشوری است که هیئت آمریکایی قرار است به آنجا سفر کند. از سوی دیگر، یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه ترکیه نیز با تایید مذاکرات انجام شده گفته است در این گفتگوها درباره تحریم‌های ایالات متحده ای آمریکا علیه ایران تبادل نظر شده است. در همین حال، سفیر ترکیه در ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تأکید کرد کشورش خواستار میانجیگری میان ایران و آمریکا نیست. وی افزود چنانچه غرب در مبادله اورانیوم از تحویل اورانیوم با غلظت بالا به ایران خودداری کند، ترکیه اورانیوم ایران را به جمهوری اسلامی باز خواهد گرداند. به دنبال تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است که به مراتب گسترده‌تر از تحریم‌های سازمان ملل است و به ویژه صنعت نفت و گاز ایران و نیز شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. این حال، مقام‌های ترکیه گفتند که به تحریم‌های فراتر از آنچه سازمان ملل متحد علیه ایران تصویب کرده اعتنا نخواهند کرد. در همین راستا، وزیر انرژی ترکیه چند روز پیش اعلام کرده بود با وجود تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، شرکت‌های ترکیه به فروش بنزین به ایران ادامه خواهند داد. در این میان، یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به سفر هیئت آمریکایی به آنکارا برای گفتگو درباره تحریم‌ها علیه ایران با مقام‌های ترک گفته است به هیئت آمریکایی گفته ترکیه خود را ملزم به رعایت تحریم‌های فراتر از تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل نمی‌داند. این در حالی است که بر اساس تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های خارجی که به فروش فراورده‌های پالایش شده نفتی به ایران اقدام نمایند، با مجازات سنگینی روبرو شده و اجازه فعالیت در بازار ایالات متحده را نخواهند داشت. در این میان، روزنامه جمهوریت ترکیه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است هیئت آمریکایی به این منظور به آنکارا سفر کرده است تا به مقام‌های ترکیه هشدار دهد که ایالات متحده قصد دارد شرکت‌های ترک را به دلیل معامله با ایران و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هدف اقدام‌های تنبیهی خود قرار دهد. پس از آنکه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های فراتر از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تصویب کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای را در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت فراورده‌های نفتی با جمهوری اسلامی در نظر گرفتند، قول‌های نفتی مانند توتال فرانسه، شل هلند، بریتیش پترولیوم بریتانیا و شرکت‌های نفتی دیگری نظیر ویتول، اسمیت اینترنشنال و گلنکور سوئیس فروش فراورده‌های نفتی از جمله بنزین را به ایران متوقف کردند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید درباره اظهار نگرانی مقامات آمریکا از تصمیم دولت ترکیه برای حمایت از شرکت‌های خصوصی ترک که با ایران معامله می‌کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ابوالفضل فاتح، مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و بنیانگذار خبرگزاری ایسنا، با انتشار یادداشتی بحث‌انگیز پیشنهاد آشتی جنبش سبز با غیر سبز در برابر خطر بیگانه را داده است. وی از نقش آیت الله خامنه‌ای در کنترل سطح منازعه داخلی در کنار میرحسین موسوی تجلیل می‌کند. آیا واقعاً نشانی از آشتی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی دیده می‌شود؟ فریدون زرنگار در جستجوی پاسخ.
آقای فاتح در یادداشت خود به نام گذرگاه خطیر و روزنه‌های عبور در سایت کلمه می‌نویسد بر اساس شواهد و قرائن تهدیدات خارجی نسبت به کشور روندی رو به تزاید یافته است که برای عبور از گذرگاه خطیر این روزها و صیانت از سرمایه‌های ملی نیازمند همت، الفت و دقت همگانی است. به باور آقای فاتح بیگانه باید بداند و دریابد که ایرانی با هر آیین و زبان و از هر جناح و خط سیاسی در برابر تهدید ایستاده است و ایستادگی سبز و غیر سبز نمی شناسد. به نوشته ابوالفضل فاتح، گرچه بیانیه 17 هم آقای مهندس میرحسین موسوی که بیانیه حسن نیت و نقشه راه بود پاسخ درخوری حتی در موضوع آزادی زندانیان نیافت و به جای خود باقی است، اما به رغم همه این تلخی ها در ایفای وظیفه ملی و ایمانی ما در شرایط حساس تهدید خارجی انتظار می رود هر کس و در هر جا به نوبه خود تلاش کند تا در این وضعیت هشدار از سطح منازعات داخلی کاسته و در برابر تهدید احتمالی اما جدی بیگانه عمق و گستره وفاق ملی را فزونی دهد. راه پیشنهادی آقای فاتح بازگشت به قانون، ولو گام به گام، آزادی رسانه‌های منتقد و آزادی هر زندانی به عنوان پاسخی مثبت برای مرهم گذاری بر زخم‌های عمیق خواهد بود. بنابراین و به نظر آقای فاتح، تا فرصت هست، تا هنوز الفتی هست، تا نسل نخست انقلاب هست، باید فکر کرد. از سوی دیگر آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه در سخنرانی خود گفت عده‌ای در حال آتش افروزی های سیاسی میان جناح‌ها و عناصر مختلف جناح‌ها هستند و گردآوردن کسانی را که به هر دلیل از مجموعه برادران به گفته آقای خامنه‌ای مؤمن جدا شدند از ابعاد مهم تقوا ارزیابی کرد و بر جذب حد اکثری و دفع حد اقلی به عنوان یک سیاست اصولی و اساسی تأکید داشت. برخی ناظران و تحلیلگران لحن آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش را لحنی آشتی جویانه ارزیابی می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از جمله این تحلیلگران است.
حرفای آقای خامنه‌ای بعد از یک سال و اندی که در واقع همیشه همراه با عتاب و خطاب و دشنام بود به نیروهای منتقد خودش، نیروهای اپوزیسیون و جنبش سبز، برای اولین بار از خرداد سال گذشته تا الان یه ذره لحن آرومتری داشت. دو بار تاکید کرد در سخنرانیش که ما باید نیروهای منتقد نظام رو که به خاطر اشتباه یا هر چیز دیگه‌ای به راه دیگه‌ای رفتن رو برگردونیم به نظام. بوی آشتی جویانه و مسالمت‌آمیز از حرفای آقای خامنه‌ای برداشت می‌شد که به گمان من ناشی از تهدیدهای جدید بین‌المللی و فشارهای جدید بین‌المللی بر روی تهران.
اما اصولاً زمینه‌ای برای آشتی و طرح آشتی در شرایط کنونی مانده است. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
در شرایطی که احزاب بزرگی مثل مشارکت، اعتماد ملی، سازمان مجاهدین و جنبش دانشجویی، جنبش زنان تماماً در ایران به همراه روزنامه‌نگاران سرکوب شدن، توی زندان هستن و به نوبت و به صورت جیره‌ای بهشون آزادی داده میشه، طرح آشتی سبز اساساً مفهومی نداره. به این دلیل که اصلا جنبش سبز از ابتدا هم جنبش قهر نبوده که ما بخوایم این پیشنهاد رو مطرح بکنیم. تهدیدات خارجی هم که همواره وجود داشته و یک جریان و جناحی از جنگ در ایران داره استقبال میکنه، اما جنبش سبز نقشی اساساً در به وجود آوردن و تحریک به هر حال غرب برای حمله به ایران نداشته که بخواد الان با طرح آشتی این تهدیدات رو کمتر بکنه. جنایی که قهر کرد و به ضرب و شتم و خشونت و سرکوب روی آورد، نشانی از آشتی درش دیده نمیشه که ما بخوایم این بحث رو از طرف جنبشی که پیش از انتخابات و بعد از انتخابات همواره با صلح و آشتی پیش میرفت این بحث رو مطرح بکنیم. آشتی سبز اساساً مفهومی نداره وقتی جنبش سبز از ابتدا با آشتی صلح پیش میرفت. بنابراین من فکر می‌کنم طرح این مسئله و طرح خیلی بیماریدی هست که پرداختن بهش هم در واقع یک جور انحراف از مباحث اصلی است که الان جنبش داره در داخل ازش آسیب می‌بینه.
کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، هم در خطبه‌های نماز جمعه همدلی در میان قشرهای جامعه را از نیازهای ضروری امروز دانست.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در چارچوب سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز همکاران ما به 30 مرداد، سالگرد امضای صلح ایران و عراق در 1367 می‌پردازند. پرسش‌ها از بهروز کارونی، پاسخ‌ها از مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
بهروز کارونی هستم با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. آقای ویسی، به روز 30 مرداد رسیدیم. مثل اینکه شما امروز باید در مورد مذاکرات صلح بین ایران و عراق در سال 67 صحبت کنین.
بله، امروز 30 مرداد مصادف است با 30 مرداد سال 67 که در چنین روزی نیروهای یونیماگ بین ارتشهای ایران و عراق در طول مرزهای مشترک دو کشور مستقر شدند.
این یونیماگ که شما گفتین چی بوده؟
یونیماگ عنوان اختصاری نیروهای ناظر بر آتش بس بین ایران و عراق بود که حدود 1300 نفر بودند و از 24 کشور به ایران اومده بودند. ستاد یونیماگ در تهران و بغداد مستقر بود. فرمانده ناظرا هم یک افسر ایرلندی بود و فرماندهی کل یونیماگ رو هم یک ژنرال تبعی یوگسلاوی بر عهده داشت. و خب بلافاصله بعد از استقرار این نیروها، هیئت‌های مذاکره کننده ایران و عراق به ژنو رفتند و از طرف ایران علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و از طرف عراق طارق عزیز وزیر خارجه عراق در مذاکرات حاضر شدند و زیر نظر پرزدکویار دبیر کل وقت سازمان ملل مذاکرات را شروع کردند.
مذاکرات بین ایران و عراق در چه شرایطی آغاز شد؟
شرایط خیلی بدبینانه و توأم با حداکثر بی‌اعتمادی بین طرفین بر مذاکرات حاکم بود، چون عراقی‌ها درست چند هفته قبل از این مذاکرات یکی از سنگین‌ترین حملات خودشونو به ایران انجام داده بودند و ایرانی‌ها انتظار این حمله رو نداشتند، چون حمله درست موقعی شروع شد که ایران قطعنامه 598 رو پذیرفت و انتظار داشت که عراق هم دست از جنگ بکشه.
خب در چنین شرایطی آیا مذاکرات هم به جایی رسید؟
خب اینقدر جو بدبینی بین طرفین حاکم بود که هیئت‌های دو طرف حتی حاضر نشدن مستقیم با هم مذاکره بکنن و حرفاشون رو به دبیر کل سازمان ملل میگفتن و ایشون هم تلاش میکرد نظرات هیئت‌های ایران و عراق رو به هم نزدیک کنه. ضمن این که عراق در این مقطع حاضر به پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر نشده بود و به همین دلیل هیچ مبنای مشترک و محکمی برای مذاکرات جز قطعنامه 598 وجود نداشت.
ظاهراً بر سر استفاده از لفظ اروندرود یا شط العرب هم کشمکشی یا دعوایی بین طرفین در گرفته بود.
بله، هیئت ایرانی ظاهراً استدلال کرده بود که در شاهنامه فردوسی به حاکمیت ایران بر این رودخونه اشاره شده، ولی طارق عزیز با یک لحن تمسخر و استهزایی گفته بود همین آقای ولایتی که داره حرف از شاهنامه میزنه اگه تو ایران اسم شاه و شاهنامه رو ببره میگیرن و میندازنش زندان، و خب این باعث خنده مذاکره کننده ها شده بود. طبیعی بود که در چنین شرایطی مذاکرات به جایی نرسه و فقط آقای دکویار دبیرکل سازمان ملل در انتهای مذاکرات اعلام کرد که عراق متجاوز هست، ولی هیچ وقت این به عنوان نظر شورای امنیت منتشر نشد.
آقای ویسی، دبیرکل سازمان ملل دقیقاً چه صحبتی کرده بود؟ چون خیلی دقیق این مسئله توضیح داده نشده.
ببینید، دبیر کل سازمان ملل گفته بود که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست. ایشون گفته بود که حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران با توجه به منشور سازمان ملل و اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل قابل توجیه نیست و این حمله موجب مسئولیت مخاصمه است. ضمن اینکه تاکید کرده بود که حتی اگر قبل از شروع مخاصمه بعضی تعرضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشه، ولی چون این تعرضاتی نمیتونه توجیه کننده تجاوز عراق به ایران بوده باشه، تجاوزی که از نظر دبیر کل سازمان ملل به اشغال مستمر خاک ایران در طول مخاصمه منجر شده بود و از نظرشون تجاوزی بود که ناقض ممنوعیت کاربرد زور در مناسبات بین‌المللی بوده.
و سرانجام اینکه جنبندی شما از مذاکرات ایران و عراق در این مقطع زمانی چی هستش؟
واقعیتش اینه که عدم وجود رابطه دوستانه بین ایران و قدرت‌های بزرگ و جامعه جهانی و از جمله اعضای دائم شورای امنیت نه اون موقع به ایران اجازه داد که حقوق خودش رو از دولت صدام حسین بگیره و نه تا حالا به احقاق حقوق ایران در قبال حمله عراق کمک کرده. مذاکرات صلح ایران و عراق علارغم اعلام متجاوز بودن عراق از سوی دبیر کل سازمان ملل به این دلیل به جایی نرسید که ایران از قدرت چانه‌زنی و لابی با قدرت‌های تصمیم‌گیر در شورای امنیت برخوردار نبوده و نیست. به عنوان مثال در حالی که کویت میلیاردها دلار بابت حمله سال 1990 عراق به خاک خودش از عراق غرامت دریافت کرده، اما ایران به دلیل نداشتن رابطه و تعامل مناسب با جامعه جهانی کوچکترین غرامتی بابت خسارات سنگین جنگ دریافت نکرده. خساراتی که کم هم نیست و سازمان ملل میگه که 100 میلیارد دلاره و ایران میگه 1000 میلیارد دلار.
سیوم مرداد سالگرد آغاز مذاکرات صلح ایران و عراق در 1367. بازپخش این برنامه رو امشب در ساعت 21 در جریان مجله شبانگاهی خواهید شنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز اول هفته است و برای مرور به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
امروز تحلیل‌های متفاوتی از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در روزنامه‌های ایران وجود داره. صحبت‌های ایشون که درباره سیاست داخلی و کنار گذاشتن اختلاف‌ها بوده و همچنین مسئله ایستادگی در برابر حمله احتمالی به ایران.
چند روزنامه تحلیل کردن اظهارات آقای خامنه‌ای. روزنامه جمهوری اسلامی به بحث میدان گسترده مقابله که آقای خامنه‌ای اشاره کرده بود پرداخته و نوشته که نظر ایشون در واقع این بوده که جمهوری اسلامی در صورت حمله نظامی بهش با استفاده از نفوذی که در سایر کشورها و منطقه خاورمیانه داره به مقابله برخواهد خواست. البته روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که ما نیروهای بالقوه هم در سایر کشورها داریم که در صورت حمله نظامی از اونها علیه دشمنان استفاده خواهیم کرد. روزنامه رسالت بیشتر بعد داخلی اظهارات آقای خامنه‌ای رو مورد توجه قرار داده و نوشته که ما چند تا مشکل اساسی داریم. یکی اینه که وحدت ما خدشه‌دار شده و نیروهای جناح حاکم با همدیگه درگیر شدن. باید خشم خودمون رو در قبال نیروهای منتقد در واقع کنترل کنیم تا به درگیری‌های داخلی دامن نزنیم. روزنامه خراسان هم تقریبا اظهارات بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا رو درباره اظهارات آقای خامنه‌ای منتشر کرده و این سوال رو مطرح کرده که آیا اظهارات اخیر ایشون درباره سیاست داخلی نشانه تغییر وضعیت هست یا نه.
قرارگاه خاتم الانبیا گفته که توسعه جاده حراز رو به عهده میگیره و این موضوع هم در روزنامه‌های ایران مورد بحث قرار گرفته.
بله، امروز روزنامه تهران امروز گزارش داده که قرارگاه خاتم الانبیا توسعه بخش‌هایی از جاده حراز رو به عهده گرفته. البته به نوشته این روزنامه این قرارداد پس از موافقت معاون اول آقای احمدی نژاد به قرارگاه سپاه پاسداران واگذار شده. پیشتر هم رئیس مجلس هم دولت اعلام کردند که قرارگاه خاتم الانبیا بزرگراه شمال کشور رو هم که در حال تأسیس هست قراردادش رو به عهده گرفته.
یکی دیگر از مطالب گسترش مخالفت با لایحه بحث‌انگیز خانواده و ازدواج مجدد مردان هست که گویا در صورت اجرای چنین قانونی مردها امتیاز بیشتری به دست میارن.
روزنامه تهران امروز از قول دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش نوشته که در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت مردان بیشتر به سمت ازدواج موقت خواهند رفت و قانون خانواده از هم میپاشه و همچنین ازدواج موقت به یک شغل برای برخی از زنان تبدیل خواهد شد. روزنامه تهران امروز همزمان از قول یکی از نمایندگان مجلس خانم لاله افتخاری نوشته که به هیچ وجه این لایحه نباید تغییر بکنه، بلکه این خیلی خوبه و اگر مردان بتونن راحت‌تر ازدواج موقت بکنن همه فسادها از بین خواهد رفت. طبق مواد 22 و 23 لایحه خانواده که پیشنهاد دولت آقای احمدی نژاد هست، ازدواج موقت بدون کسب رضایت از همسر اول در واقع آزاد خواهد شد و همچنین الزامی برای ثبت ازدواج موقت و صیغه وجود نخواهد داشت، مگر اونکه حاصل این ازدواج موقت بچه‌ای باشه.
بسیار ممنونم از شما. به ساعت 8:30 و پایان این مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و سپس بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.